بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 186، همین آیه‌ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه چهار جهت از بحث داریم. جهت اول بحث لغوی هست. یک لغت در این آیه هست، کلمه لتبلونه. لتبلونه از ماده بلایبلا هست. به معنای این ماده دو تا معنا دارد، یکی به معنای آزمون و امتحان است، لیبلونکم الله مثلا در آیات دیگر داریم، یعنی خداوند شما را آزمایش می کند. یک معنای دیگر یعنی خداوند شما را به بلا گرفتار می کند. یکی به معنای گرفتاریه، یکی به معنای آزمون و امتحانه. اون معنای گرفتاری مال مؤمنین نیست، مال افرادی است که خداوند به عنوان عقوبت تو زندگی برای اینها مشکلات و سختی هایی را ایجاد میکنند. اما به معنای آزمون و امتحان مال مؤمنینه. مؤمن را خدا گرفتار نمی کند، آزمایش می کند. فرق بین این دوتا چیه؟ در گرفتاری ها انسان در زندگی به بنبست می خوره، راهی ندارد، همش میگه چه کنم چه کنم، به بنبست می خوره، این میگه گرفتاری. ولی در آزمون خداوند بنبست نمی ذاره، بالاخره یک راهی برای او باز می شود. ولی در هر حال مؤمن دیگه بایستی که امتحان بدهن. پس بنابراین الهازا این دو تا معنا پیدا میکن. حالا در آیه مورد بحث چیه؟ معنای آزمون در این آیه اراده شده، نه گرفتاری ها. چرا؟ چون مخاطب مؤمنین هستن. خداوند مؤمنان را مخاطب قرار میدهد که لتبلون فی اموالکم و انفسکم، آزمون هایی دارید در مالتون، در جانتون و الی غیر ذلک. خب این جهت اول بحث لغوی. جهت دوم بحث بلاغی. بحث اعرابی آیه ندارد، نکته اعرابی خاص و ویژه‌ای ندارد. بریم جهت دوم بحث بلاغی. یک نکته بلاغی هم در آیه هست و اون نکته بلاغی تأکیدهایی هست که تو آیه هست، که در آیه می فرماید لتبلون فی اموالکم، لام لام قسمه، نون آخرش هم نون تأکید ثقیله است، لتبلون فی اموالکم ولتسمعن، سوگند به خدا که هم آزمایش می شوید قطعا و هم از اهل کتاب و مشرکین اذیت‌های زبانی زیادی به شما وارد خواهد شد. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، اینجا الان تأکیده. با کرر و بارها خدمت عزیزان عرض کردیم تأکید در کلام متکلم بلیغ حتما نکته ای دارد و الا اصل اولی این که کلام عادی باشد، تأکیدی در او نباشد. این تأکید یه چیزی هست. خب الان میخوایم اون جهت بلاغیشو بفهمیم. چرا تأکید؟ این جهت بلاغی به خاطر اظهار قطعیت در سنت‌های الهی است. خداوند سنتش یه آزمایش و امتحانه، میخواد بفرماید این سنت قطعیه، جای شک نداره. لتبلون، قطعا آزمون خواهید شد، بدون برو برگرد، چون این سنت خداست. سنت های خدا تغییر ناپذیره. بدانید و مسلم بدانید که حتما خداوند شما را آزمایش خواهد کرد. به خاطر این تأکید میکنن که این سنت خداست، سنت خداوند. بله، در جداسازی مؤمن از منافق تو امتحان ها مشخص میشه مؤمن کیه، منافق کیه. بنابراین چون سنت خدا هست، این یک، سنت خدا قطعی و تغییر ناپذیر است، دو، لذا اینجا از ادوات تأکید استفاده کرده هست. خب اینم جهت دوم بحث بلاغی. بریم جهت سوم در آیه مبارکه، نکات تفسیریه که 4 نکته تفسیری را خدمت عزیزان عرض میکنیم. 1. اولین نکته، خلاصه و چکیده آیه 186، 2 مطلب را خداوند بیان میکند. 1. اول، سنت آزمون و امتحان که سنت تغییر ناپذیر است. دوم، راهکار در برابر این آزمون چیه؟ یعنی وقتی که خدا میخواد ما رو این امتحان بکنه، ما در برابر این امتحان چه باید بکنیم؟ این 2 نکته است که در آیه بیان میکنه. اولی را که گفتیم با علام تأکید هم بیان میفرماید، آخری که راهکار است اون آخر آیه، و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، بحث مقاومت را مطرح میکنند. در برابر اینها باید فرهنگ مقاومت رو در خودتون تقویت کنید. مسئله مقاومت از اصول بسیار قوی قرآن کریم، حالا در بحث تفسیری ان شاء الله برسیم به اونجا، بیشتر توضیح خواهیم داد. پس نکته اول چکیده و خلاصه آیه که این آیه 2 مطلب رو بیان میکنند. خب بریم نکته دوم، تفسیر جمله لتبلون فی اموالکم و انفس. امتحان مالی، امتحان جانی. انسان 2 چیز ارزشمند داره، یکی جانشه و یکی مالشه. خداوند میفرماید در هر دوتای اینها ما شما را چکار میکنیم؟ آزمایش میکنیم. چگونه؟ حالا بریم اول آزمایش مالی. آزمایش های مالی چگونه است؟ آزمایش های مالی 2 گونه است. 1. اولین آزمایش این که آیا حقوق واجبه مالی را ادا می کنید یا نه، خمس و زکات، سایر حقوق مالیه ای که تعلق می گیرد، آیا اینها انجام می شود یا انجام نمی شود. خیلی ها در این بخش امتحان اول رفوزند، مال داره خمسشو نمیده، از زیر بار خمس میخواد فرار کنه. زکات هم به همین کیفیه، در زمان رسول اکرم که الا ماشاءالله بوده و حتی پیغمبر اکرم کسانی را که منع زکات میکردند با اونها جنگ میکرد. مسلمان بودها، نماز هم میخونه ولی زکات نمیده. پیغمبر اکرم لشکر میفرستادند که با زور از اینها زکات را بگیرن. مسئله ولی ماله، در مال که خب عزیزه برای انسان. حالا میگه آقا باید مثلا 1/5 رو به عنوان خمس بدی، یا مثلا اگر متعلق زکاته این مبلغ رو باید به عنوان زکات ولی بپردازی. بودن از اصحاب پیغمبر که پشت سر پیغمبر هم نماز میخوندن، گلدار بودن، گوسفند داشتن، حیوانات دیگری داشتن. رسول اکرم مأمور زکات و فرستاد که از اینها زکات بگیره. گفتن از زکات و اخل جزیه، زکات برادر جزیه است، جزیه همون مالیاتی است که از اهل کتاب میگیرن دیگه. میگفت خب اینم همونه شما میخواهید از ما زکات بگیرین. وقتی که خبر دادن به رسول اکرم، رسول اکرم نفرینش کردن، فرمودن عجب این چجور مسلمانیه، مسلمانه، نمازم میخونه، ولی حقوق مالیه خودش، این خب یک امتحان مالیه که انسان آیا امور مالی خودش را و حقوق واجبه الهی را در مال خودش میپردازد یا بله نمیپردازد. خیلی از کشاورزهای ما هستند، گندم و جو میکارن، اینها باید زکات بدن، هیچی به هیچی، نه زکاتی نه. خب یه دفعه هم یه سیلی میاد همه را میبرد، دیگه خدا میگه حالا حق مالی را نمیدید، پس بنابراین اینطور. ولی اگر زکات را بپردازن، این همه حوادث غیر مترقبه اتفاق نمیفته. که سیل بیاد، منطقه ای بود همین اطراف مشهد طرف جاده کلات، اینها خیلی کشاورزی های مفصلی دارن، ولی هیچی نمیدن. اگر اینا زکات بدن فقیر جمع میشه. امیرالمومنین فرمودن، فرمود هیچ فقیری در روی زمین نیست مگر به خاطر من زکات. اگر زکات درست جمع آوری بشه و زکات درست توزیع بشه، فقر جمع میشه از روی جامعه اسلامی. از خب نمیدن دیگه. شما ببینید ما چقدر کشاورز داریم، چند درصد اینها زکات میدن. بعد حوادث غیر متعالا، یا کمبود آب میشه، بارندگی نیست، یا از اون بر انقدر بارون میاد که تبدیل به سیل میشه، همه را میبره. این دوست ما که مال همون منطقه بود میگفت سیل اومده تمام را برده، شسته و رفته. موقع هم هست که میخوام محصولشون رو برداشت کنن دیگه، دقیقا هم موقع میاد همه را میشوید و میبرن. چرا؟ چون اما اگر زکات بدن محفوظ. خداوند مرحوم شهید دستقب یک کتابی دارن به نام داستانهای شگفت، کتاب خیلی خوبی، اگر دوستان عزیز، کتاب شهید دستقب همش خوبه، یعنی واقعا برای اهل منبر که خیلی عالیه، اونایی که میخوان منبر برن و منبرهای هم اخلاقی داشته باشن، هم بالاخره موجب موعظه و تذکر بشه. کتاب های شهید قصیب کتاب های خیلی خوب، عموما هم منابر ایشون هست که به صورت کتاب در آمده. در اونجا من میخوندم، فرمودن یه شخصی بود در شیراز، مؤمن، مقید به حقوق مالی، زمین هم زیاد داشت. اول که محصول رو برداشت میکرد، قبل از آنی که محصول رو از زمین به خانه منتقل کنه، همونجا سر زمین زکاتش رو جدا میکرد، زکاتش رو جدا میکرد، بعد بقیه رو میآورد به منزل. این آقا با این کیفیت، بعد گفتن یک سالی در همون منطقه ای که زمین ایشان بود آتشی افتاد توی مزارع، مزارع رو همه را سوزانید. به این آقا خبر دادن که آقا مزرعه شما سوخت دیگه همه. گفت محال مزرعه من بسوزه، محاله، من حقشو دادم، من از همون سر زمین حق را میده. گفتن حالا یا محال یا غیر محال، همه سوخته، تمام همسایه. گفت همه همسایان بسوزه، مال من نمیسوزه، مال من نمیسوزه، من با خدا حسابم صافه، من با خدا مشکلی ندارم. فرمودن عجیب همین بود، خود اون آقا با همین کسایی که خبر آورده آمدن سر زمین، چهار طرف زمین ایشان همه سوخته بود، همین زمین این وسط سالم سالم، چهار طرف سوخته بود، به مرز زمین این آقا که رسیده. این همه نشان میدهد که عالم حساب کتاب داره، این سیل ها، این زلزله ها، این ها همه حساب کتاب داره، این ها بی حساب و کتاب نیست. وقتی که انسان بله فرمود که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، خوبی را به خودتون خوبی میکنید، بدی را هم به خودتون بدی میکنید وقتی که وظیفتون را انجام ندید. خب این یک آزمایشه. عرض کردم الان در کشور ما میگن شیعه ایم، مسلمانیم. شما ببینید در همین خراسان چند درصد از کشاورزهای خراسان با دست خودشون طوعا و رغبتا میان زکاتشون رو میپردن. اونایی که گندم میکارن، اونایی که جو میکارن، اونایی توجه فرمودید، انگور دارن، حالا اینجا خرما که نیست، ولی این چیزا که هست، بسیار از شهرهای استان خراسان، قوچان، کاشمر، این ورون و اینا همه انگور مفصلی میکارن و بعد از اونجا کشمش درست میشه. کشمش یکی از متعلقات زکات دیگه. رسول اکرم در نه چیز زکات را قرار دادن، غلات اربع، ولی مواشی سلاس و نقدین، اینها میشه نه تا، نه چیزی که اگر زکات داده بشه ما این فقر جمع میشه، با اقسام با دستور اسلام که زکات هر کجا همونجا مصرف بشه، زکات استان خراسان تو خود استان خراسان، زکات استان فارس تو خود استان فارس، زکات فلان استان تو خود استان جمع میشه، فقط کارآفرینی میشه. مصارف زکات هم ببینید چقدر قشنگ در قرآن مصارفش رو بیان کرده، 8 تا مصرف بیان کرده، وقتی که جمع چیز رقم خیلی بالایی میشه اگر این زکات داده بشه. و بعد اینا فکر میکنن که مثلا این زکاتو که میدیم مثلا از مالشون کم میشه، اشتباه بزرگ همینه. نگاه کلان ما نداریم، به معنویاتش کار نداریم ها، به همین مادی حساب سرانگشتی مادی هم اگر بخوایم بکنیم، زکات وقتی که داده بشه فقر جمع بشه، فقر جمع بشه اون کارهای بزههای اجتماعی کم میشه، دوزی کم میشه، اعتیاد کم میشه، همین بچه همین آقا معتاد میشه، همین بچه آقا بس مردم میره دوز میشه. چرا؟ فقر دیگه، فقر بزه اجتماعی تولید میکنه. ولی وقتی ما زکات دادیم فقر جمع میشه، خود همین آقایی که زکات میده همین در آرامش زندگی میکنه. اینا فکر میکنن که این زکات چیزی از دستشون میره، نمیدونن که در مصالح کلان اجتماعی این مالیات اسلامی را که شما بدید و درست در جای خودش خرج بشه، این سبب میشود که جامعه در رفاه میره، حتی از جهت مادی، حالا ابعاد معنویش که دیگه بله الا ماشاءالله. و منع زکات هم چه عذابهای اخروی عجیبی دارد، خیلی عذابهای عجیبی دارد، روایاتش واقعا بدن را به لرزه می اندازد اگر کسی منع زکات بکند، یعنی مالش متعلق زکات باشد و ندهد. خب این یک، لتبلون فی اموالکم، یکی پرداخت حقوق مالی است، تو خودش واقعا یه آزمایشی هست. حالا ما نداریم، اگه داشته باشیم معلوم نیست که ما هم خلاصه موفق از این امتحان در بیاییم. اگه به ما هم زمین زراعتی بدن بعد بکاریم و محصول در بیاریم بعد بخوایم زکاتشو بدیم، معلوم نیست ما هم موفق باشیم. یک، دومین مورد از امتحانهای مالی در زمان رسول اکرم تأمین هزینه‌های جهاد و جنگ بود. در زمان پیغمبر باید هزینه های جنگ رو خود افراد می دادن، چون موقع هنوز دولتی تشکیل نشده بود که هزینه های جنگ رو حکومت تأمین کنه، خود مردم. بالاخره این آقای رزمنده می خواد بره تو جبهه، اسبش رو باید خودش درست کنه، شمشیرش رو خودش درست کنه، زرهش رو خودش درست کنه، ادوات دیگر جنگی رو خودش باید درست کنه، بخره درست کنه، بعد میخواد بره و برگرده، آذوقه این مدت رفت و برگشت هم خب خودش باید درست کنه. پیغمبر که پولی نداشتن که بدن این چیزها رو برای اینا درست کنن، اون موقع هنوز آغاز حکومت اسلامی بود. خب اینم خیلی خرج زیادی بود، فرض کنید یه جنگی میخواستن برن یک ماه رفت و برگشت طول میکشه، حالا یا کمتر یا بیشتر. خب تو یه ماه اینا چقدر آذوقه لازم دارن؟ یه نفر آدم هزینه چقدر میشه؟ میخواد بره صبحونه داره، نهار داره، شام داره، بره و برگرده، اینا رو باید تهیه میکردن، با خودشون باید میبردن. و بعد ادوات جنگی رو میخواد تأمین کنه، اینا همه پول میخواد، شمشیر گرونه، نیزه گرونه، سپر گرونه، خودشون باید میدادن. ولذا اینم یک کمی سخت بود که هم جان بدن هم پول هم خودشون باید بدن. لتبلون فی اموال، آیات زیادی داریم، جاهدوا به اموالکم و انفسکم، مال همینجاست، تأمین هزینه های جهاد، تأمین هزینه مالی. الان اینطور نیست، الان یه رزمنده‌ای که میره همه چیزشو حکومت بهش میده، یه ریال خرج نمیکنه، غذاشو میده، ادوات جنگی و همین، این فقط میره اونجا کار نظامی فقط انجام میده. ولی زمان پیغمبر اینطور نبود، تا مدتی اینطور نبود، تا بعد یواش یواش درآمدهای حکومتی که افزایش پیدا کرد آمدن و برای رزمندگان دیگه به اصطلاح تأمین هزینه های جنگی را خود حاکمیت متقبل شد، اونها دیگه هزینه ای ندن. پس بنابراین اینم مساق دوم امتحان مالی، تأمین هزینه های جنگه. خب حالا میریم بعدی، و فی انتبلون فی اموالکم و انفسکم، امتحان های جانی چیه؟ شرکت در جهاد فی سبیل الله، که این هم امتحان بزرگی است که افراد در جهاد شرکت کنند، جانشون رو در معرض بله خطر قرار بدهند. اینم میشه امتحان در رابطه با چی؟ در رابطه. حالا یه سوالی را یکی از مفسرین مطرح کرده که چرا اول مال را مطرح کرده بعد جان را مطرح کرده؟ لتبلون نفی اموالکم، نفرمود لتبلون نفی انفسکم و اموالکم. ایشان اینطور فرموده چون مال خیلی عزیزتر از جانه. ایشان اینطور فرمودن، حالا آدرسم میدم اگر خواستید مراجعه کنید، تفسیر مواهب الرحمن آیت الله فقید فقیه اسد عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه. ایشان فرموده چون مال محبوبتره و عزیزتره برای خیلی ها، خیلی حاضرن برای مالشون جان بدن، جان بدن که مالشون محفوظ بمانه. و علاهذا ایشان فرموده است که مال چون مهمتره و سختره اول اینو گفته و بعد اون دیگری را فرموده. ولیکن به نظر ما علل عکسه، برعکسه، بالاخره مسئله مال سبکتر است از مسئله جان. مال را هم طرف بالاخره میخواد برای حیات خودش، برای زندگی خودش. درسته گذشتن از مال سخته، ولی گذشتن از جان، شما می طرف مریض میشه، مریضی سختی پیدا میکنه، خونش رو میفروشه که مریضیش رو انجام بده، مداوا کنه خودش، نمیگه خب به جهنم بذار من بمیرم ولی مالم محفوظ باشه، کاری میشه ماشینش رو میفروشه، خونش رو میفروشه اگه پول نداشته باشه، برای اینکه بالاخره خودش رو معالجه کنه، اون بیماری صعب العلاج رو بتونه از خودش بله دفع بکنه. پس بنابراین به نظر ما اینکه اول مال رو فرمود بعد جان رو فرمود، این از سهل به سخته، از آسان، اول آسان رو بیان میکنه بعد میره بالاتر. قاعدش هم همینطوره دیگه، معمولا اول اونی که سبکتره میگن و بعد اونی که سنگینتره میگوین. و علاهذا اینم علتی که حالا ایشون مطرح فرمودن، اگر خواستید حالا به عبارت ایشان هم مراجعه بفرمایید، به نظر ما جان مهمتره و گذشتن از جان سختره، گذشتن از مال هم سخته، ولی سختی او به اندازه صعوبت مال جان. لذا از آسان شروع میکنه میاد مثلا، اول میگه ما در این موردی که پایین تره شما رو امتحان میکنم، بعد مثل که میخواد ترقی بده میره مرحله بالاتر و اون مرحله بالاتر را بیان میکنن. خب این نکته دوم تفسیری. نکته سوم تفسیر جمله ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا. ازن این نکته سوم امتحان آبرویی، ارض، مال، جان، بعد ارض را بیان میکنه. ولا تسمعن یعنی فعالیت هایی که اهل کتاب و مشرکین میکردن برای اینکه آبروی پیغمبر را ببرن. لتسمعن من الذین، میشنوید حرف ها، این حرف ها یعنی اون تهمت ها، افتراها، اذن کثیرا، اذیت بسیار زیادی برای شما میکنن. اینجا مربوط به مسائل چی میشه؟ عرض و آبرو میشه. الان تو زمان ما مصداقش چیه؟ بگین فعالیت های رسانه ای، رسانه ها چیکار میکنن؟ قوغا میکنن. به مال طرف کار ندارن، به جانش هم کار ندارن، ولی تو حوزه رسانه و تبلیغات بلایی به سر طرف در میان که طرف هزار بار تقاضای مرگ میکنه، آبروشو میبرن، تهمت بهش میزنن، اذن کثیر. اینم اون زمان هم خیلی بوده ها، در قالب شعر، رسانه اون زمان شعر بوده. چقدر شعر میگفتن مشرکین و اهل کتاب در تنقیص و حجب رسول اکرم، اصحاب رسول اکرم اذیت میکردن، کارهای رسانه‌ای میکردن، کارهای تبلیغی میکردن، آبرو بریزن. یکی از امتحانام همینه که انسان برای اسلام و برای خدا از آبروی خودش مایه بگذارد و در این امتحان موفق بشه. پس این لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، این اذیت‌های لسانی مربوط به چی میشه؟ کدوم بخش انسان تحت تأثیر قرار میگیره؟ عرض انسان، آبروی انسان. با حرفهایی که میزنن، با تهمتها، با دروغها، با افتراها. توجه فرمودی؟ حالا خیلی مفصل داریم اگه به تاریخ پیغمبر اکرم مراجعه کنید و اصحاب پیغمبر اکرم چقدر بر علیه اینها مثلا شعر میگفتن، چقدر بر علیه اینها افترا میبستن و دروغ میبستن برای اینکه آبروی اینها رو ببرن، حیثیت اینها رو لکه‌دار بکنن. خب حالا وقت این نکته رو بگیم که این را چرا بعد از اونها گفته؟ این امتحان ارض و آبرو را بعد از امتحان مالی و بعد از امتحان جانی، چون این از همه سخت تره، این خیلی سخت، یعنی انسان حاضره جانشو بده آبرو و حیثیت او از بین. بعضی ها دیدین خودکشی میکنن وقتی میخواد آبروشون بره، تحمل نداره که زنده باشه و ببینه که آبروش ریخته میشه، بذار دست به خود، حالا مسلمان نه غیر مسلمان کار میکنن، وقتی میخواد آبروشون بره خودکشی میکنن، میگه ما اصلا نباشیم که در صحنه جامعه این رسوایی و افتضاح رو مشاهده کنیم. لذا امتحان سوم، پس سه تا امتحان شد، یک مال، دو جان، سوم ارض و آبرو. خداوندم با لام قسم میگه اینها برو برگرد نداره، حتما هست. الان تو زمان ما هم همین هست، شما ببینید فعالیت های رسانه‌ای چقدر قویه، چقدر قوی بر علیه افرادی که در مسیر صحیح دارن حرکت میکنن، حالا از نظام و شخصیت های معتبر بگیرید، با یه تهمت، با یه افتحال، تا طرف بخواد اینو از خودش دفع بکنه و کار رو درست بکنه، دیگه رفته، دیگه این آبرو رفته. تا بخواهد که خدا رحمت کنند شهید رئیسی را، چقدر بر علیهش فعالیت میکردن، چقدر تهمت ها، که این جمله خیلی جا من نشیده بودم، مقام معظم رهبری این جمله راجع به که بعد از شهادت شهید رئیسی فرمودن من خیلی دلم برایشان سوخت، کلمه دلم سوخت بخاطر همین، فرمودن خیلی بر علیه ایشان تهمت ها و افتراها، ولی مستقیم بایست انسان در برابر هجوم سیل تهمت ها و افتراها کار خودش انجام بده، مسیر خودش انجام بده و همون راهی که دار. این واقعا یک امتحان بسیار بسیار بزرگ و مهمی است. اینم نکته چندم. سوم میماند نکته چهارم که دیگه وقت گذشته، قرار شد انشالله سر وقت شروع کنیم و سر وقت تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.